شودر، چون جزئیات مهم است. هشتگ خبر.
ساعت 19، اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. رکورد شکنی صادرات ماهانه ایران. برابر آمارهای گمرک در مهر، صادرات ایران 5.294 میلیارد دلار بوده که نسبت به رقم 4.727 میلیون دلاری مهر سال گذشته حکایت از رشد بیش از 24% دارد. برابر آمارهای گمرک ایران، رقم صادرات مهر امسال بالاترین رقم از فروردین 99 تا کنون بوده است. این رقم بیش از 2 برابر رقم صادرات در ماهای فروردین تا شهریور سال 99 است. و خبر دیگر این که مصرف CNG در روزهای اخیر 30% افزایش یافت. عضو انجمن CNG با اشاره به این که مصرف CNG همزمان با اختلال در سامانه هوشمند سوخت 30% افزایش داشته است گفت جایگاه های CNG به سامانه هوشمند سوخت متصل نیستند و به همین دلیل در عرضه این نوع سوخت مشکلی پیش نیامد. جوهری افزود بهترین راه کنترل مصرف بنزین جایگزینی آن با مصرف CNG است، به طوری که با محدود شدن مصرف بنزین، مصرف CNG در برخی نقاط رشد 50% داشته است.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد.
شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست.
شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 27862398. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30036-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
ممنون و متشکریم از همه شما شنوندگان عزیزی که همراه ما هستید. در بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. خدمت شما عرض کنم که این روزها که صرفه‌جویی در مصرف برق بیش از هر زمان دیگه ضرورت داره، باید سعی بکنیم که ساعتهای اوج مصرف رو بشناسیم. میانگین قیمت برق خانگی 200 تومان به ازای هر کیلووات ساعته. در زمان اوج مصرف روز، یعنی ساعتهای بین 12 تا 16 و همینطور در شب 19 تا 23 قیمت برق 2.5 برابر حساب میشه و در زمان کمباری، یعنی ساعت 23 تا 7 صبح، قیمت برق 1/4 قیمت میانگینه. اگه شما به طور متوسط در هر روز 2 ساعت کمتر از 2 تا لامپ 100 وات استفاده بکنید، میتونید در هر سال تقریباً 30,000 تومان از هزینه های غیر ضروری خودتون کم بکنید. به همین راحتی. پنجره بسیاری از خونه ها رو به جهت جنوب باز میشه. خیلی خوبه، میشه از نور طبیعی استفاده بکنیم، چرا که پنجره جنوبی میتونه 200 تا 100 برابر مساحت خودش رو روشن بکنه که این مساوی با خاموش کردن 1 لامپ 60 وات در کل روز. و همین کار ساده به مقدار زیادی هزینه های مصرف برق رو کم میکنه. باور کردنی نباشه، ولی 75% برق مصرفی در خانه زمانی مصرف میشه که وسایل برقی در حالت خاموش هستند. لوازمی مثل تلویزیون، رایانه یا وسایل موجود در آشپزخانه در حالت آماده برق مصرف میکنن. برای رفع این مشکل و کاهش هزینه برق مصرفی در زمانی که وسیله برقی شما خاموشه، بهترین کار کشیدن سیم 2 شاخه اونها از پریز برقه. از همراهی گرم و صمیمانه شما با پخش رادیو اقتصاد ممنون و متشکریم و دعوت میکنیم تا لحظات دیگه همراه بشید با همکاران خوبم در برنامه زنده روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام و شب شما بخیر باشه. برنامه امشب روی خط اقتصاد 10 آبان 1400 رو من ناصر خیرخواه کنم دیگه همکارانم به تهیه کنندگی و همراهی آقای محمودی تقدیم شما شنوندگان میکنیم. آنچه در برنامه امشب خواهید شنید موضوعاتی اقتصادی و با بررسی های بیشتر تفصیلی، اما در کنار اون از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30,367 هم شما میتونید مشارکت بیشتری داشته باشید. در برنامه امشب از آخرین وضعیت آبشیرین‌کن‌ها در ایران صحبت خواهیم کرد و باز هم از فاسد شدن هزاران تن کالای اساسی با ارز دولتی در گمرک کشور خبر میرسه. پایان این وضعیت کجاست؟ امشب از چرایی عقب افتادن مناطق آزاد کشور از رقبای شبیه خود در اطراف ایران صحبت خواهیم کرد در گفتگوی با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو. وضع اقدامات نجات بخش برای جلوگیری از ریزش بیشتر بورس خواهیم گفت. نشست وزیر اقتصاد دارایی با سی هولدینگ اقتصادی و حقوقی بازار سرمایه. آیا این نشست ها نتیجه بخش خواهد بود؟ در حالی که در 225 روز از سال با شما شنوندگان هستیم، امشب موضوعات مختلفی رو به بررسی خواهیم گذاشت و با حضور شما شنوندگان از طریق سامانه پیام کوتاه 30,367 بیشتر صحبت خواهیم کرد. امیدوارم هر جا هستید مراقب سلامتی خودتون و به ویژه بچه ها و دانش آموزان خانواده باشید. این روزها همچنان کرونا در سطح جامعه تأثیرات منفی و خسارات بار خودش رو داره. امیدواریم که هم از جمله شهروندانی باشید که واکسینه شدید و چنانچه در این موضوع تردید دارید، فقط به نکات مهم پزشکان و نظام بهداشت و درمان کشور توجه بکنید و از خسارات بیشتر با ایجاد مسئولیت شهروندی پیشگیری کنیم. برنامه امشب رو دنبال میکنیم. در حالی که منابع آب شیرین در جهان بسیار بسیار محدود هست و موضوع آب شیرین قابل مصرف بشر یک موضوع جهانی است، در کشوری مثل ایران که در کشوری نیمه خشک به سر میبریم و گاهی هم خشک و از کم بارش ها و کم آبی ها در طول تاریخ آگاه هستیم، صحبت آب شیرین کن ها و استفاده از فناوری روز یکی از نیازهای مهم تلقی شده. همینک خانم گلریزان مدیر کل محترم دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت آب و فاضلاب کشور از وزارت نیرو به ما پیوستن تا در این باره بیشتر گفتگو کنیم. سلام میگم به شما و شبتون بخیر.
من هم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، شب شما هم بخیر.
متشکرم. خانم گلریزان، شما اشاره کردید و گفتید که در حال حاضر 91 پروژه نمکزدایی ارتقای کیفی با ظرفیت 563,600 متر مکعب در شبانه روز در ایران داریم که از این تعداد 76 پروژه با ظرفیت 407,000 متر مکعب در شبانه روز در حال بهره برداری است و 15 تای اونها هم با ظرفیت 156,600 متر مکعب در شبانه روز در حال ساختن. میتونم بپرسم که جدای آنچه که شما گفتید، نیاز امروز ایران برای وزارت نیرو روشن هست به آب شیرین که چقدره و مناطق نیازمند کاملا شناسایی شدن؟
بله، خب نیاز آبی برای تمام مناطق در واقع برای تمام استانهای کشور مشخصه و هر استانی برای خودش برای تامین منابع آبیش، حالا اگر که نزدیک دریا باشه منبع تامین آبش میتونه دریا باشه یا آبهای سطحی باشه و یا اگر درون سرزمینی باشه از آبهای درون سرزمینی استفاده میکنه، این نیازها کاملا مشخص شده. یعنی الان ما برای هر شهر و روستایی میدونیم که چه نیاز آبی داره، چقدر کمبود داره، چقدرش باید از دریا تامین بشه، چقدرش باید از منابع آب سطحی تامین بشه. ولی خب به واسطه این خشکسالی‌های اخیر و روند در واقع تغییر اقلیم و اینکه شما هم فرمودید کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک در واقع قرار داره و این باعث میشه که این کمبودها روز به روز بیشتر بشه. حالا در این زمینه ما در حوزه آب شیرین کن‌ها همونجور که فرمودید پروژه هایی که داریم در حال حاضر جوابگوی در واقع نیاز آبی اون، حتی مثلا بعضی از استان‌های کشور که در حاشیه جنوبی در واقع دریای عمان و خلیج فارس قرار دارند هم ممکنه نباشه، ولی وزارت نیرو برای 4 سال آیندهش طوری برنامه‌ریزی کرده که حداقل 400,000 متر مکعب بر شبانه روز دیگه به ظرفیت این آب شیرین کن‌ها اضافه بشه. البته غیر از این طرح‌هایی که وزارت نیرو از محل ردیف خرید تضمینی آب و پساب داره اینها رو در واقع تامین اعتبار میکنه، یعنی از یک ردیف بودجه هستش که این ردیف با همکاری سازمان برنامه و بودجه از سال 91 در بودجه ایجاد شده و از همون محل هم ما داریم در واقع آب تولید از سرمایه گذاران بخش خصوصی رو به صورت تضمینی خریداری میکنیم.
درسته.
غیر از این طرح‌ها، خب ما طرح‌های بزرگ انتقال آب داریم. تو این طرح‌های بزرگ انتقال آب که عموماً برای، یعنی اصلشون برای تامین آب صنعته، مثل بزرگترین طرحی که شاید آشنا باشید همین طرح در واقع آبرسانی هستش، طرح خط انتقال خلیج فارس صنایع مدنی مرکز ایران هستش که قرار هستش بخشی از آب صنایع جنوب شرق کشور و بخشی هم در کنار این آب شرب استانهای هرمزگان و کرمان و یزد رو تامین کنه. ما از این خطوط انتقالی که از جنوب کشور به مرکز ایران دارن میان استفاده میکنیم. هر جایی که در واقع مناطق جمعیتی نیاز به آب شرب داشته باشن حتما از این خطوط استفاده میکنیم.
درسته.
با اولویت در واقع آبشون رو خریداری میکنیم از محل همی داریم.
ببینید، یک چیزی در ایران قطعا اینی که دارم عرض میکنم، چون نشستهایی در کشور دههای گذشته برگزار شده، شاهد نتایج و حتی سخنرانی و سرنظرهایی بودیم، برخی اونها رو تند تلقی میکردن، امروز هم گوش و کنار میشنویم، در فضای مجازی هم از برخی ها حتی سخنرانی ها و اشاراتی رو دارن که هیچ کجای دنیا اینطور نیست که آب تصفیه شده رو بخوان برای نیازهای اولیه نیازهای ثانویه استفاده بکنن، بلکه آب شرب تصفیه شده برای نیاز اولیه و حیاته. این موضوع کجا قرار داره؟ چون قیمت تمام شده آب ما میدونیم بسیار در کشوری مثل ایران بالاست، اگرچه ما پیشتر هم بارش‌های زیادی رو داشتیم، همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم در اسکاتلند نشست جهانی برای محیط زیست هست و در این حال بارش‌ها با تغییر اقلیم کم شده، جمعیت بیشتر شده، شکل مصرف ما متاسفانه از تعادل فنی و علمی خارج شد، آب‌های زیرزمینی رو که حدود 11 میلیارد متر مکعب تخمین زده میشد نزدیک به 10 میلیارد اون رو مصرف کردیم که حالا با حساب‌های منفی و خسارت‌بارش رو داریم راجع به صحبت می‌کنیم. این واقع گرایی در کجای سیاست وزارت نیروست و این گفتمانی که با مردم مطرح بشه؟ بالاخره اولویت‌های مهمی داریم، رکن اول کشاورزی است، بعد صنعت و بعد مردم. فکر نمی‌کنید که ما به پایانی رسیدیم که باید زودتر تصمیمات فنی و علمی تری بگیریم؟
بله، خیلی ممنون از این در واقع توضیحاتی که دارین، دقیقا درست میفهمید. هزینه تولید آب از تأسیسات نمکزدایی، حالا از تصفیه‌خانه‌های آب که به کنار، ولی خب تأسیسات نمکزدایی چندین برابر تصفیه‌خانه‌های آب در میاد، یعنی چندین برابر
گرانتر تمام میشه.
بله، حداقل مثلا حداقل 5-6 برابر تصفیه آب سطحی هزینه تولید آب از تأسیسات نمکزدایی هستش. خب دولت در کنار در واقع اینها برنامه‌های مدیریت مصرف هم داره، یعنی باید فرهنگ سازی در کنار این انجام بشه. همونجوری که گفتید هزینه تولید یک متر مکعب آب شیرین به قدری بالاست که مثلا ما نمیتونیم برای مصارف آبیاری استفاده بکنیم. در بعضی از شهرها این اتفاق میفته.
میتونم بپرسم چقدر هست؟ خانم مهندس میتونم بپرسم چقدر هست الان؟ اینو برای شنوندگان بفرمایید، یک متر مکعب آب در تهران یا یک جای دیگر در ایران چقدر تمام میشه که ما بی‌محابا الان شاهدش هستیم دارن مثلا میلگرد برای ساخت و ساز تخلیه میکنن، سیستم بوتونیر آمده داره مخزن خودش رو تخلیه میکنه و جالب اینجاست که کارفرما هم هست، مهندس ناظر هم هست، یک کارگری داره با آب شرب شهر تهران داره کوچه رو میشوره. اصلا به حرف کسیم گوش نمی کنه.
واقعا باید مردم در حال، البته خیلی از مردم رعایت می کنن، ولی این رعایت در حدی نیستش که ما ببین الان هزینه تصفیه متر مکعب آب از تصفیه خونه ها نزدیک به 2000 تومان در میاد. برای آب شیرین کنها این امسال حدود 11 تا 12 هزار تومانه، یعنی خیلی بالاست. و حالا بعضی جاها این آب تولیدی آب شیرین کنها با آب سطحی در واقع اختلاط پیدا میکنه، یعنی به هر حال یک هزینه خیلی پایین نیستش که این آب به دست مردم میرسه.
درسته.
و واقعا باید مردم شرایط کشور رو درک بکنن، چون به هر حال ایران باید قبول کنه که در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار داره. محدودیت منابع آبی ایران در واقع همه ما رو ملزم میکنه به اینکه رعایت کنیم. حالا شرکت وزارت نیرو وظیفه تامین آب شرب و در واقع بهداشتی مردم رو داره، ولی از اون طرف هم ما شبکه مجزایی نداریم که آب شرب و بهداشتی ما توی یه شبکه داره به مردم در واقع داده میشه، از این طریق از طریق یک لوله داره در اون مردم استفاده کنن. بنابراین باید حتما فرهنگسازی انجام بشه، برنامه‌های مدیریت مصرف هم در کنار اینها حتما وجود داره، بسیار انجام میدن. بله
بسیار خوب. ما از نظر فناوری خودکفاییم برای ساخت آب شیرین کنهایی که بتونه در نقاط مختلف استفاده بشه، به ویژه در مناطق ساحلی ما.
ببینید، ما آب شیرین کنها تقریبا یه چیزی نزدیک 60% تا 70% از اون تجهیزاته.
درسته.
یعنی حالا 30% ساختمانی باشه، 60-70%ش تجهیزاته. از این 60-70% حدود مثلا 30-40% ما ساخت داخل، خوشبختانه طی یک دو سال اخیر مخصوصا که بحث ساخت داخل مطرح شد و خیلی هم کمک کردن که این امر انجام بشه. مثلا ما خیلی از پمپ‌های در واقع آب دریامون، های پرشر پمپ‌هامون که قبلا توی کشور ساخته نمی‌شد الان داره ساخته میشه توی کشور و از این بابت مثلا میتونیم بگیم خودکفا هست. ولی هنوز تو بعضی زمینه ها مثلا مثل ساخت ممبرین به خودکفایی کامل نرسید، در مرحله مثلا آزمایشات و اینا هستن. انشالله اون هم با کمک در واقع دولت، تامین بودجه لازم، این هم انجام بشه، نگرانی تقریبا وجود نخواهد داشت. ولی نه، نمیتونم بگم که کل تجهیزات الان داخل کشور.
بسیار خوب. ما شاهدیم که در بسیار کشورهای جهان به ویژه اروپا که یکی از قاره‌های پربارشی که در همین سالهایی که داریم صحبت می‌کنیم اونجا هم مشکل آب رو به عنوان یک مسئله جهانی توصیف می‌کنن، نحوه استفاده کردن بسیار متفاوته. فکر می‌کنید که ما در ایران با تغییر شیوه‌ها به این شکلی که راحت شیر رو باز کنیم و آب قابل شرب و خوردن در اختیارمون باشه، ممکنه که فاصله داشته باشیم، یا اینکه نه ما میتونیم بگیم که با خیال راحت همین امکانات رو میتونیم استفاده کنیم و همین رویه برای ما دائمی خواهد بود؟
ببین، انشالله اگر که یه سری فرصت‌هایی پیش بیاد، مثلا همین روند تولید ساخت داخل برای تجهیزات آب شیرین کنها، تصفیه خونه ها و کلا اگر همین روند ادامه پیدا کنه، در کنارش مردم هم رعایت بکنن واقعا و حالا اون فرهنگ سازی هم در کنارش انجام بشه، چون سیاست اصلا برای این نیستش که ما دو تا شبکه داشته باشیم.
درسته.
سیاست ما تک شبکه ایه، چون به خاطر مخاطرات بهداشتی که بعدن ایجاد میکنه.
درسته.
انشالله که هیچ مشکلی پیش نیاد. دولت هم هر سال به ظرفیت سال قبلش، ظرفیت تولیدش اضافه میکنه. یعنی اینجوری نیستش که ما الان نسبت به 4 سال پیش و یا 4 سال آینده توی یک نقطه قرار داریم، یعنی یه نقطه ثابت باشیم. حتما روند توسعه تولید اضافه میشه. چرا؟ چون وقتی که توی یک منطقه توسعه یافته میشه، مثلا فرض کنیم جزایر جنوبی کشور قبلا آب شیرین در دست نداشتن، الان توسعه پیدا کردن. چرا؟ جمعیتشون زیاد شده، به خاطر اینکه آب شیرین راحت در دسترسشون هستش. وقتی اینا توسعه پیدا میکنن، خب جمعیتشون افزایش پیدا میکنه. به تناسب جمعیت ممکنه ما تولید رو اونجا افزایش نداده باشیم. بنابراین همیشه نیاز به طرح‌های توسعه‌ای هستش و اینم تو برنامه اصلا وزارت نیرو هستش. حالا با یه مقدار مدیریت مصرف و اینا میتونیم همیشه مطمئن باشیم که انشالله آب شرب سالم و پایدار در دسترس مردم وجود داشته باشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتون خانم فریبا گلریزان، موضوع کل محترم، دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت آب و فاضلاب به کشور.
خیلی
ممنون. خدا حافظ. خب وقتی داریم راجع به آب صحبت میکنیم، میدونید که در جای مختلفی ما مشکل داریم، از جمله استان اصفهان، چهارمحال بختیاری و همین موضوع در استانهای شمالی و پربارش ما هم هست و نحوه استفاده از منابع آبی در دنیای امروز کاملا بر مبانی علمی و فنی است که کارشناسان باید رصد کنن و این اطلاعات رو به طور پیوسته با جامعه در میون بگذارن، چرا که ممکن هست اشتباه گروه اندکی خسارت سنگینی به همه وارد بکنه و موضوع آب مساوی است با حیات. بنابراین ناچار هستیم هم برای خودمون، هم برای محیط زیست و گیاهان و هم برای پرندگان و جانوران حواسمون جمع باشه. بنابراین هر جایی که هستید در نحوه استفاده آب جدا تجدید نظر کنید، فکر کنید شیوه بهتری هست و شما میتونید نقش برجسته‌ای رو بازی کنید برای صیانت از این منبع حیاتی مردم، کشور و جهان. یه اونقی معاون محترم فنی گمرک با ما هستن. دوباره خبر رسیده که در حال حاضر 2550 تا نقلام دارویی شامل سرم و شیرخشک و غذاهای متابولیک معطل مجوز برای ترخیصن و گفته شده که در آستانه فاسد شدن، اون هم کالاهایی که با ارز دولتی تامین شدن. سلام میگم بهتون آقای مهندس و شبتون بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، سلامت باشید.
متشکرم. 140 روز دیگه تا پایان سال هست، به نظرتون چند تا خبر تلخ دیگه از این دست خواهیم داشت؟ چون واقعا نمیدونم چرا ما شاهد این رویه هستیم و چگونه است که به قول معروف نبریده و گز نکرده داریم میبریم و چجوری است که این گونه باید اقدام بکنیم که وارد کشور بشه این جور اقلام مهم و حیاتی و بعد شاهد از بین رفتنش باشیم؟ واقعا مقصر کیه و گره کار کجاست؟
عرضم بخواستم شما برای 140 روز اگر بخواید ما 140 خبر میتونیم برای شما بدهیم در خصوص کالاهای مختلفی که توی گمرکات و بنادر کشور هست و جای تعصب داره. بارها و بارها و بارها این مسائل مطرح میشه و فکر کنم اگر من موضوعات رو رسانه ای نکنم، چون من اعتقاد دارم که موضوع تا رسانه ای نمیشود مشکل متاسفانه حل نمیشه.
بله
و رسانه خیلی خیلی به ما کمک کرده، یعنی با طرح موضوعاتی بوده. من یک موردی که شیر خشک، یعنی مواد اولیه شیر خشکی که در گمرک یک سال و نیم مونده دپو شده و اجازه ترخیص پیدا نکرده یا اصلا اجازه ثبت سفارش پیدا نکرده، 30 تا نامه بین دو وزارتخونه، وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت بهداشت، رد و بدل شده از طرف خود صاحب کالا، از طرف خود وزارتخونه‌های مربوطه. شب ساعت 12:30 با من تماس گرفتن که این موضوع چی هست. چرا تماس گرفتن؟ چون همون روز تو رسانه مطرح شده. میگم موضوع همون موضوعی هست که 30 تا نامه به شما زدن و اصلا ترتیب اثر داده نشده. الان به محض اینکه رسانه ورود پیدا میکنه یا از بالاخره مافوق سوال میکنن که این داستانش چی هست و یا اینکه به یک نحوی چون حساسیت نسبت به موضوع خیلی بیشتر میشه، موضوعی که اصلا فراموش میشه بلافاصله میاد و مورد بررسی قرار میگیره و خوشبختانه بعضی از موارد که اکثر موارد هست زودتر حل میشه، ولی در بعضی از موارد هم دیگه کار از کار میذاره. آقای دکتر ببینید، من چند جلسه و چند مورد هم خدمت شما بودم و همه موارد رو توضیح دادم و اکثر موارد مرتبط با گمرک هم بحث رسوب بوده. حالا ادعایی که اخیراً صورت پذیرفته، من در خصوص کالاهای اساسی که اخیراً رئیس محترم قوه قضاییه تشکر کردن از بنادر جنوب کشور بازدید کردن یا بنادر شمال کشور، من 40 نامه مختلف به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف در سال 99 زدم و رسماً اعلام کردم که این کالاها در آستانه فساد هست. گفتن گمرک چیکاره است که میگه اینها دارن فاسد میشن؟ اصلا متولی موضوع که این فاسد داره میشه یا نمیشه اصلا بحث گمرک نیست. گفتیم درسته، وزارت جهاد کشاورزی یا استاندارد باید بیاد اینا رو اعلام نظر کنه.
آیا اگر این موارد که در حقیقت مصداق اتلاف منابع ملی، خسارت عامه است، در محکمه هم مطرح بشه، واقعا این دوستان با همین قول داری در برابر دستگاه عدلیه پاسخ خواهند گفت؟
بله ببینید، حالا من دیروز جلسه در دادستانی محترم
نه واقعا آقای ارمنقی از این سوال